توکلت علی الله الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. جلسه 23 بحثای سوره صف با هم داشته باشیم. الان میاد بالا، اگه آماده هستید صلواتی بفرستید. خدا رو شکر، خدا توفیق داده یک چند جلسه‌ای با سوره صف زندگی کردیم. در اصل حالا اون دوستانی که همراه مباحث بودن، سعی کنید از بحثایی که داره میشه غافل نشید. بحثای مقدار زیاده، حجیمه، یه بخشایش هم سنگینه. اینجا جلسه داستان نیست، حواستون باید جمع باشه. یه بحث معرفتیه، انشالله داره عمیق گفته میشه. بحثی که راه گشاست، امام باقر علیه السلام فرمود که القرآن حی لا یموت، قرآن حی هست نمیمیره. یجری کما تجری الشمس و القمر، همونجوری که ماه و خورشید جریان دارن قرآن جریان داره. الان خورشید و ماهی که طلوع و غروب میکنن برای ما روز و شب ایجاد میکنن. 1000 سال پیش هم این بوده، 2000 سال پیش هم بوده، 10000 سال پیش هم بوده. این یک تکرار نیست. الان این که خورشید الان رفت فردا صبح میاد، این یه تکرار نیست، یه چیز جدیده. یک ماجرا تکرار نمیشه، یه اتفاق جدید داره، با هر کدومش اتفاق جدید داره میفته. آیات قرآن هم همینجوریه، در هر دوره جدید هستن، مثل حرکت خورشید. اینو باید دقت کرد، خورشید هر طلوعش یه طلوع جدیده، نمیتونیم بگیم این تکرار قبلی، نه، هر کدومش جدید هستش. امروز سوره صف رو میخونیم، هر برداشتی بخوایم جدید هستش، قابل استفاده برای زمان خودمون هستش. همون جوری که گذشتگان هم این سوره رو میخوندن، بهرهی که میبردن برای اونام جدید بوده. انشاءالله بهرهایی که میبریم بهرهای عمیق و دقیقی باشه. به نظر میرسه سوره صف جز سوره های محوری این دوران هستش. بحثایی که گفته میشه خیلی به بحثای جامعه ما و جامعه جهانی ارتباط داره، کاملا ملموس هستش. خب توی سوره صف وارد آیه 10 و 11 شده بودیم، هنوز از آیه 10 و 11 نتونستیم خارج بشیم، بحثاش خیلی زیاد هستش. ما اینجا داریم تدبر میکنیم در سوره صف. تدبر هم درون سوره باید بکنیم، ارتباط آیات سوره رو باید متوجه بشیم. همین مقدار بریم جلوتر، ما باید تدبر قرآنی بکنیم، جایگاه سوره صف در کل قرآن رو هم متوجه بشیم. سوره صف با یک سری از سوره ها ارتباطاتی داره. این بستگی داره از چه زاویه‌ای ما وارد سوره صف بشیم. مثلا اگر از زاویه تسبیح وارد بشیم، سوره صف با سور مسبحات ارتباط داره. پس بین سوره صف و سوره هایی مثل حشر و جمعه و اسراء و اینا باید چکار کنیم؟ ارتباط برقرار کنیم. از منظر بحث برنامه خدا، برنامه ملک در این سوره مطرح شد، آیه 8 یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، که دشمن برنامش بیه چیه؟ خداوند برنامشی هستش. سوره صف با چند تا از سورهای قرآن ارتباط داره. ما انشاءالله فرصت بشه یه مقدارم وارد اون سوره ها خواهیم شد. مثل سوره توبه، سوره صف با سوره توبه خیلی ارتباط دارن، ارتباط تنگاتنگی بین سوره صف و سوره توبه وجود داره. نزدیک هم نازل شدن این دوتا سوره نزدیک هم نازل شدن. سوره توبه از یک منظری به برنامه خدا میپردازه، سوره صف از یک منظر دیگه، ولی به هم خیلی ربط دارن. از جمله سوره هایی که خیلی ارتباط داره سوره فتح هست. سوره فتح با سوره صف ارتباطشون خیلی زیاد هستش. یکی دیگه از سوره هایی که خیلی ارتباط داره سوره نصره. چهار تا سوره رو دقت کردید؟ این از منظر برنامه خدا هستش، از منظر برنامه این چهار تا با هم ارتباط میگیرن، سوره توبه، سوره صف، سوره فتح و سوره نصر. این چهار تا سوره با هم دیگه ارتباط دارن، البته یک دامنه وسیع‌تری هم وجود داره، ولی این چهار تا ارتباطشون خیلی زیاد هستش. خب توی آیه 10 مطرح شد که یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارتن، بقیه چیه؟ تنجیکم من عذاب علیم. خداوند فرمود که من شما رو به یک تجارتی دلالت کنم که شما رو از عذاب علیم نجات بده. جلسه قبل یه مقدار جاهای مختلف این بخش رو صحبت کردیم، بیشتر جلسه قبل فکر کنم بحث جهاد رو صحبت کردیم. امروز میخوایم در مورد یک موضوعی صحبت کنیم با عنوان تجارت. این تجارت چیه؟ حالا اگر فرصت کردیم به سمت اون نصر من الله و فتون قریب هم میخواییم بریم، ولی بحث تجارت خودش موضوع جالبی است. این مؤمنین کی هستن؟ یا کنید این مؤمنین وقتی دعوت به تجارت میشن، وقتی اینو پذیرفتن، یعنی توی یک تجارت هن، اینا تاجر میشن. پس ما یک سری مؤمنین داریم با خدا تجارت دارن، یک سری مؤمنین داریم با خدا تجارتی ندارن. بعد میکنید حالا آیا این تجارت اصلا بده یا خوب؟ این هم یه مقدار باید صحبت کنیم. و یه بحث دیگه اینه که این تجارت باید ببینیم نقده یا نسیه. نگاهی شما یه موقع یه تجارتی میکنید، تجارت شما نسیه است، تجارت نقد نیستش. آیا تجارت خداوند نقده یا این تجارت نسیه هستش؟ این هم یه مقدار میخواییم صحبت کنیم، یه مقدار بازاری تر در از صحبت کنیم، ولی میخواییم بیایم قرآنی صحبت کنیم. توی یک روایتی امیرالمومنین میفرمایند که حتما اینو شنیدید، حکمت 237 نهج البلاغه میفرماید که مردم 3 دسته هستن، اونایی که خدا رو عبادت میکنن. ان قوما عبدوا الله رغبتا، یه بعضیا به طلب مثلا بهشت دارن خدا رو عبادت میکنن. فتلک عبادت و تجار، این عبادت تاجره. آیا بین این عبادت و اون چیزی که اینجا تو سوره صفحه این ارتباط وجود داره؟ من اینجا یه مقدار سطح اینا پایینه، سطح این قوم پایینه، چون میفهمد که ان و ان قوما عبدوا الله رهبتن، بعضی هم از ترس خدا رو عبادت میکنن. فتلک عبادت العبید، و عبادت بردگان هستش. بعد میفهمد و ان قوما عبدوا الله شکرن، فتلک عبادت الاحرار. سه نوع عبادت اینجا بیان میشه، یه عبادت، عبادت تجار، عبادت عبید، عبادت احرار. خب کدومش بالاتره؟ عبادت احرار. عبادت تجار رو آورد پایین. آیا تاجران در سوره صف شأنشون پایینه یا شأنشون بالاست؟ اینا یه چند دقیقه صحبت کنیم. ما میخوایم بگیم این روایت امیرالمومنین به اون نمیخوره، باید دقت کنیم. این قوم قومی که عبادت تجار دارن خیلی مثبت نیست، منفی هم نیستن، در هر صورت عبدالله هستن، خدا رو دارن عبادت میکنن، ولی با مرتفع نیستن. ما میخوایم بگیم تجارتی که خداوند دعوت میکنه یه تجارت مرتفع هستش، این تجارتش با این تجارت یه تفاوتی داره که حالا اینا واردش میشین. خب اصلا تجارت یعنی چی؟ بعضی اینجا ماشاءالله تاجرن. تجارت یعنی چی؟ تاجر یعنی چه کسی؟ نگاهی تجارت یک نوع معامله است. تاجر یعنی کسی که اهل تجارته، دارنده تجارت هستش. هر نوع خرید و فروشی میتونه باشه. نگاهی ما یه چیز داریم اسم بیع، یه چیز داریم اسم شراء یا اشترا، نگاهی، و یه چیز داریم تجارت. اینا با هم یه ارتباطات دارن. بیع یعنی چی؟ بیع فقط معامله نیست، تو معامله بیع یعنی خریدن یا فروختن. خریدن بیع یه جوری میشه فروختن، شاید هم بشه خریدن. نگاهید جز معانی ازداد بهش میگن، یه جایی بهش میگن فروختن، یه جایی میگن خریدن. اما معنای دقیق بیع چیه؟ بیع در اصل فروختنه، با یه کسی است که میفروشه، کالا دستشه، مشتری اون کسیه که پول دستشه. نگاه این یه فروشنده داری، یه مشتری. فروشنده میگه من اینو دارم، اسمش بایه. مشتری چی داره؟ کالا رو نداره ولی پول داره، میگه من اینو میدم اونو میگیرم. فروشنده چی داره؟ کالا داره ولی پول نداره. خریداره پول داره ولی کالا رو نداره. اینجا یه معامله داره صورت میگیره. در اصل معنای اصلی بایع یعنی فروشنده، اشترا یعنی خریدار. خب این معامله‌ای که این وسط صورت میگیره اسمش از تجارت. خب تاجر هم میتونه فروشنده باشه هم خریدار. فروشنده و خریدار هر دوتا چی هم؟ تاجر هم. هر دوتا اینجا تاجر حساب میشن. هم فروشنده تاجره، همونی که داره میخره تاجره. خب خداوند وقتی میگه که من دعوت میکنم به یک تجارت، خداوند خریداره یا فروشنده؟ میخواد اینجا چه اتفاقی بیفته؟ نگاهین تو سوره توبه گفتم اینا با هم ارتباط داره. خداوند تو سوره توبه میفرما که ان الله اشترا، یه من میخرم. خداوند در موضع خریدار هستش نه فروشنده. پس اون مؤمنی در موضع چی باید قرار بگیرن؟ در موضع فروشنده. پس باید یه کالایی داشته باشن، پس اونها باید یه تولید کالایی کرده باشن، یه چیزی باید داشته باشه. خدا میگه من اینو ازتون دارم میخرم، اینو میخرم، قیمتش هم ایناست. حالا در مورد اینکه آیا این معامله نقده یا نسیه صحبت میکنیم. خداوند معمولا نسیه هم زیاد کار نمیکنه، این معامله نقده. پس یک شخصی میخواد یه چیزی رو بفروشه، نگاه خداوند میگه که من شما رو دعوت میکنم یه تولیدی بکنید. این معامله نقد و نسیه نیست، این معامله پیش خریده. خدا میگه تو تولید کن من ازت میخرم. مثل اینکه یه نفر ضمانتی به شما میگه برو فلان کالا رو بده، من همینجا خریدارم دیگه، خریدار دست به نقدم هستم. در واقع یک معامله به این صورتی داره اینجا اتفاق میفته. تاجر در سوره صف پس در جایگاه چیه؟ فروشنده. وقتی در جایگاه فروشنده هست باید تولید کننده هم باشه. دقیقا چی شد؟ فروشنده اصلی تولید کننده است. ما یه موقعی یه واسطه داریم این وسط، یه کارخونه تولید میکنه، کارخونه تولیدش رو میده به یه مغازه، مغازه به شما میفروشه. در اصل این معامله واسطه نداره. دقت میکنید وقتی وارد تجارت میشی، تجارت دوتا بزرگ حساب میشه. تو تجارت دوتا بزرگ تولید کننده اصلی با خریدار اصلی داره معامله میکنه. پس اینجا چه اتفاقی میفته؟ اون کسی که اینجا تجارت میکنه تولید کننده است. خدا میگه یه چیزی تولید کن من ازت نقد میخرم. خب این باید چی تولید کنه؟ این حالا واردش میشیم. مدل این تجارت هم بهتون بگیم. این تجارت در از پیش خریده، معامله نقده، این معامله نسیه نیست. معامله نسیه، معامله نقد هست، یه معامله نقد طولانی مدت. این معاملهش تا جنات عدن ادامه داره، ولی از کجا؟ از همین الان ادامه داره. مثل اینکه توی یک معامله شما وارد میشی، طرف میگه که من سال اول انقدر میدم، سال دوم انقدر میدم، سال سوم. توی معامله اینجوری وارد شده، مسافت و حجم این معامله نظر زمانی چند میلیون ساله، یه زمان طولانیه. خدا میگه من در زمانهای مختلف بهت میدم. دیدید شماها بعضی وقتا یه سرمایه گذاری اجرا کردید، هر ماه بهتون یه چی داره میده. شما میگه من 20 سال پیش این سرمایه گذاری کردم. میگه اشکال نداره، ما اون موقع با هم یه توافقی کردیم دیگه، مثلا من بدم همینقدر بهتون. مثلا یه بازنشستگی یه جوری معامله است دیگه، شما یه چیزی دادی، بعد یه نفر یهو الان برای بیمه ها چی بده؟ عمر مردم طولانی بشه. حالا مردم الان برن بالای 120 سال چی میشه؟ این بیمه ها همه ورشکست میشن دیگه، درست؟ همین الان جام ورشکستن، ولی حالا بره جلو یهو ملت عمرشون بشه 150 سال، این بیمه ها دیگه تعهدها شده نمیدونن چیستن. حدثشون اینه که مردم زود میمینن، حدثشون اینه وارد یه معامله شدن. خداوند اتفاقا میگه که هر چی زنده بمونی تا آخر، تا جنات عدن حداقل ادامه داره. معامله یعنی طولانی مدتیه، ولی زمان شروع که از زمانی که کالا رو تحویل بدی، معامله نقده. شما میگه آقا من همین الان اینو تولید کردم بهت میدم، همین الان بهت میده. ماجرای عذاب علیم همین الان هم ما توش هستیم، همین الان توش هستیم. شما وارد این تجارت بشی، یک اتفاقاتی که میفته، از عذاب علیم ما یه بار توضیح دادیم ماجرای چی بود، به بحث دخان مبین ربط داشتش. خدا همین الان از اون دو جدا میکنه دیگه، اجازه نمیده شیاطین به اذیت کنن. نگاهی همین الان اون عذاب علیم یه اوجی داره، درم گوینه یه الانش هم وجود داره. ما همین الان هم تو عذاب علیم هستیم، یعنی ما الان هم یه چیزایی وجود داره که بر ما داره چیکار میکنه؟ درد وارد میکنه. خدا همین الان هم ما رو از اون فضا خارج میکنه. یکی از تبعات این معامله اینه که شیاطین به هیچ وجه رو شما نمیتونن نفوذ کنن، به هیچ وجه نمیتونن نفوذ کنن. وقتی میگه از عذاب علیم نجات میدم، اون تو اوج ماجراست، همین الانش هم هست. الانش چیه؟ الانش اینه که به هیچ وجه چیزی که علم داره بر تو وارد نمیشه. اون چیزی که مسبب عذاب علیم هست بر تو اثر نمیذاره. همین الان چیکار میکنه؟ ذنوب تو غفران میکنه. همین الان این کارو میکنه. دقت کردین؟ مثلا تو بعضی روایات میگن اگر کسی مثلا بره یک بار زیارت امام حسین همه گناهاشو چیکار میکنم؟ میبخشم. همین الان میبخشم، نه بعدن که. و بعدن که تقریبا میگه همین الان من چیکار میکنم؟ که همین الان صفرت میکنم. پس شما الان کالاتو ارائه بدی یه اتفاق میفته، همین الان گناهت صفر میشه. حالا همین الان شما یغفر لکم ذنوبکم اتفاق میفته، یدخلکم جنات همین الان اتفاق میفته، بعدن بروز پیدا میکنه در برزخ و در زمانهای مدر بروز پیدا میکنه. شما همین الان بالاخره ما یه جسم برزخی داریم، اینجا هم هستیم، خب ما هنوز نمردیم، تو دنیا هستیم، اون جسم برزخی هم تو برزخه دیگه، اون جسم برزخی اینجا نیستش که، خب تو اونجا خونش کجاست؟ فهم شما اینجا خونتون یه موقع یه خونه ویلایی بزرگ 200 متر 300 متره، جسم برزخی ممکنه در یک محدوده بسیار کوچک و تنگ و تاریک و ایناست. همین الانش ما میمیریم چه اتفاق میفته؟ فقط بروز پیدا میکنه این برزخه. برزخ از بروز میاد، بروز شما میبینیم، میبینیم که چی بود. درد میکنه؟ این به معنی نیست که اون موقع اون میشه، نه، ما بروزش رو داریم اون موقع میبینیم، ولی همین الانش هم هستش. شما یه موقعی دیدید توی شرایط خوبی قرار دارید ولی ناراحتید، همه چیز خوبه ولی ناراحتید، یا توی ظاهر یه چیز خوبی در شرایط خوبی قرار ندارید ولی خوشحالید، یه فرحی دارید، فهم؟ اونا به جسم برزخیتون ربط داره، به ابعاد بالاییتون ربط داره. پس یک معامله نقد، خدا میگه همین الان میگه نقدم باید حساب میکنم، ولی تازه میگه طولانی مدته، یه سرمایه گذاری بلند مدت هم هست، همین الان میدم بعدن هم بهت میدم. خب پس یه معامله مهمیه با اون ان قوما عبدوا الله رغبتا، یه تفاوتی داره. اونجا وقتی امام میگه عبادت و تجار، اون الف لامی که سر تجار میاره منظور همین تاجرایی که شما میشناسید، اون الف لامش تفاوت داره با اینجا. وقتی میگه عبادت و تجار یه همین تاجرایی که میشناسید فقط به طمع پول و مثلا معامله دارن چیز میکنن، اون منظورش اوناست. میگه بعضیا با خدا هم وارد اینجور معامله میشن، بده بد نیستش ولی سطحش با اینه. این تجارت با اون فرق داره، این تجارت با اون فرق داره. علت اونجا میگه رغبتن، اینجا تنجی کن من عذاب علیم اصلا مطرح شده، اینجا بحث عذاب هستش. خب یه نکته حالا دیگه، مؤمنین چی رو باید بفروشن؟ کالای مؤمنین چی هستش؟ مؤمنین دو تا چیز باید تولید کنن. یک، ایمان، ایمان به روز و به لحظه، به الله و رسول الله که جلسه قبل گفتیم. دوم چیزی که جلسه قبل گفتیم، جهاد دائمی فی سبیل الله به وسیله اموال اولادشون، یعنی ایمان و جهاد. دو تا چیز باید مؤمنین تولید کنن، اهل ایمان بشن، از شما نرد نکنه، و اهل جهاد بشن. درست، این دو تا باید باشن. حالا اینا رو باید باز کنیم، ما جهاد در چه مسیری، هم امروز یه مقدار ان شاء الله می‌خوایم اینو باز کنیم. خب این تجارت به چه صورتی هستش؟ وارد چند دقیقه اینو بشیم، چه جوری ما میتونیم وارد این تجارت بشیم؟ یه مقدار هوشمندانه صحبت کنیم. تو سوره نور یه آیه‌ای وجود داره، مهمترین آیه تجارت اون آیه است. فهمید که سوره نور رو همه تون حفظ بکنم، حداقل آیه نور رو بکنم حفظ بشید، ولی اولین جمله چی که حفظید؟ اللهو نور السماوات و الارض، حداقل یه تیکه حفظید دیگه، اللهو نور السماوات و الارض. بعد میاد جلوتر، بعد میفهمید که فی بیوتن چی؟ اونجا رو دیگه حفظید؟ حفظید فی بیوتن اذن اللهو ان ترفع، یه تو یک بیوتی خداوند اجازه رفعت داده. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، درست؟ میگه که اذن داده که توی اونجا اسمشم ذکر بشه. یسبح له فیها بالغدو و بالآصال، میگه در اونجا تسبیح میشه خداوند بالغدو و بالآصال. کیا این کارو میکنن؟ رجالون، یه مردانی که، مردان اینجا به معنی نیست که زنان نیستن، نه، هم اصل اونا دوز زنان یه سریشون، منظور رجالیت جنسیت نیست لزوما، میشه که کسانی که سرپا هستن، حالا اینو بعدا باید تعریف کنیم. رجالی که، مردانی که، لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلات و ایتاء الزکات. میفهمد که یه سری مردانی هستن که تجارت اونها رو به لهو نمیکشونه، تجارت و بیع یا اونها رو به لهو نمیکشونه که بیان از ذکر الله و اقام الصلات و ایتاء الزکات غافل بشن. خب از چی؟ اونا رو فهمات که به چی لحب اونا رو نمی کشونه؟ تجارت اونا رو به لحب نمی کشونه، یعنی این اهل تجارت هن. تو روایت اهل بیت علیه مسلم فهمات که این قوم تاجر هن، فهمات این قوم تاجر هستن، تاجر هستن ولی تجارتشون اونا رو به لحب نمی کشونه. خب اینجا چه تجارتی مطرح هستش؟ اینجا می فهمات که نکره، یه جمله ادبیاتی بگیم، نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه. یعنی چی؟ لا تلهیهم تجارتون، یعنی هر تجارتی. اینجا تجارت عموم عامه، یه جمله یه کلمه عام حساب میشه. همه نوع تجارت، هیچ نوع تجارتی نمیتونه اینا رو چکار کنه؟ به لهو بکشونه، حتی تجارت با خدا. پس مدل تجارت در سوره صف دقت کنیم چه مدلیه. مدل تجارت در سوره نور هستش، مدل تجارت این رجال هست. چرا؟ چون اونجا میگه که بیایید توی تجارتی فماد یؤمنون بالله و رسوله و یجاهدون، فعل چی؟ مضارع داره به کار میبره، یعنی دوام داشته، باید این ایمانتون دوام داشته باشه. پس شما هیچ لحظه نباید غافل بشید. پس اون تجارتی که اونجا داره اتفاق میفته، تجارتی که توش لهو نیست. خب تجارتی که توش لهو نیست این تجارت. بعد تجارت بس دقیق کردید، شأن اون آیه رو میخوایم روشن کنیم. خواهم ببینیم آیهی که اونجا بحث تجارت، اون دعوت به تجارت، دعوت به چه موضوعی هستش. اون تجارته چون فعل مضارع به کار رفته، جهادش دائمیه، ایمانش هم چیه؟ دائمیه. شما وارد تجارتی شدی، تمام اون چیزی که خدا میخواد بهتون بده دائمیه. یا کنی خدا چی میخواد بهتون بده؟ یغفر تنجیکم، فعل مضارع، یغفر لکم، یدخلکم، همه این چیزی که خدا میخواد بده چیه؟ فعل مضارع گفته. فعل مضارع یعنی دوام داره، یک معامله دائمیه. مثل اینکه یه میگه تو تولید کن، همه تولید تو به خود من بفروش، هر چی تولید کنی خودم میخرم، اصلا همه رو به خودم بفروش. چون دائمی هستش یه اتفاقی میفته، پس توی لحن وجود نداره. لحن یعنی چی؟ مثلا میگن لعب و لحن. لهم یه معنای دقیقش بیهودگیه، بیهودگی هم میتونه یه ذره باشه. دقیقترش اینه، لهم یعنی از نظر حالا لغویش، اون چیزی که هستش یه چیزی که توش جذابیت وجود داره ولی بیفایده است. پوچ، لهم یعنی پوچ، معنای دقیقتر لهم یعنی پوچ، هیچی. خب چون اونجا یک تجارت بالاست، آیا میتونه توش لهم باشه؟ سر هیچی دارن با هم معامله میکنن؟ خدا میگه نه، اینجا هیچی نیستش، لهو نباید باشه. پس اون معامله که در سوره صف مطرح هستش توش لهوی وجود نداره، پوچ نیست. حالا نبینیم بعضی کارهایی که آدم ها میکنن لهوه. لهوه یعنی چی؟ پوچه، هیچیه، مثلا هیچیه، صفره. حالا نه مثلا مثبته نه منفیه، نه مثبت نه منفیه، صفره، مثل پوچه، هیچی نیست. خداوند به همه که الهاکم و تکاثر، میگه که تکاثر شما رو به لهو کشوند، انقدر پول زیاد کردید، بچه زیاد کردید، اینجور کردید، بعد شما لهو، پوچ بود این پولی که در آوردید، پوچ، هیچی ازش فایده نگرفتید، نه سودی کرد براتون نه زیانی کردید، پوچ بود. حتی زرتم المقابر، تا رفتید تو قبراتون و مردید. نگاهین اونها مال داشتن ولی مالشون پوچ بود، این معامله پوچ بودش، هیچی نداشتش، هیچ اتفاقی نیفتاد. این معامله در سوره صف معامله لهو نیست، درد میکنید؟ اینا رو به لهو نمیتونه این معامله تجارت بکشه. پس مصداق بروز اون تجارت در سوره نور هستش، این رجال هستن. خدا میگه که بیایید، من شما رو دعوت به تجارتی میکنم، میگه که بیایید جزء رجال بشید، رجالی که تجارت رو وارد شدن ولی اصلا اونها رو به لهو نکشونده. لح نکشونه از چی؟ یعنی این تجارت باعث نشده که نگان تو لح شما به یه چیزی میپردازی از یه چیزی غافل میشی. نگان تو لح یه چیزی داری یه چیزی نداری. میگه که اینا به هیچ وجه این تجارت نمیتونه اونا رو از ذکر الله، اقامه صلات و ایتاء زکات چیکار کنه؟ غافلشون بکنه. اینا حتما اونا رو باید داشته باشن. پس اون تجارت در سوره صف یعنی که بیا جز این رجال بشید. این رجال کجان؟ فی بیوتن، درون این بیوت هستن، درون این سری بیوت هستن. این بیوت توش چی هستش؟ نور، نور الله. این بیوت توش نه کنم فهمون الله نور و سماد برای از فی بیوتن. این نور اومده کجا؟ درون بیوت. این رجال هم ساکنان این بیوت هستن. بعد شما برید درون بیوت. معامله در سوره صف اینه، وارد بیوت بشید، وارد بیوت نورانی بشید. چقدر عجیب بود رسیدن به این معرفت. شکر نعمت میخواد رسیدن به این معرفت. علتش میدونی چیه؟ اگه دقت کردید برنامه خدا چی بود؟ والله متم و نوره، والله متم و نوره بود. من خودم به این امروز رسیدیم بهش، مثلا این چیزی از قبل هم این چیزا نمیدونستیم. بعد اینو رسیدم خیلی خدا رو شکر کردم، گفتم چه ارتباط تدبر شد همینجا، واقعا تدبر اتفاق افتاد، ارتباط بحث روشن شد. یه مقدار حلقه ناجور میزدش این آیه ده سوره صف که به بحث نورالله چه ربطی داره الان، این تجارت به بحث نورالله چه ربطی داشت. خدا توفیق داد این بحث رو متوجه شدیم. نگاه کنید، چون اصلا برنامه اتمام نوراللهه. درست خدا ذیل اون برنامه میخواد بگه بیاد کاری بکنید دیگه، میگه که خب قدم اولی که نورالله تو این بیوت بیاد از این نور استفاده کنید. ما باید وارد بیوت بشیم. نگاه کنید اگر وارد بیوت بشی خودکار تنجیکم من عذاب علیم میشی. اهل باید چی بشیم؟ اهل بیت باید بشیم. این یک برنامه است. ما میخواید وارد این تجارت بشید، برنامه تون باید این باشه، ما باید اهل بیت بشیم. نه ما باید اهل بیت بشیم. فرمود از سلمانو منا اهل البیت، ما باید همه بشیم. آقا سلمان شده باید ما بشیم. ما باید برنامه مون این باشه، اگه سلمان شده باید ما بشیم. او یه حتما یه قلق اینجا یه روشه. ما باید وارد بیت بشیم، ما باید وارد بیوت اهل بیت علیهم السلام بشیم. و اصلا روش همینه. و این یک توفیق بزرگه. چه توفیق عجیبی برای ایرانی ها اتفاق افتاده. نگاه کنید بیوت نورانی در اصل همان بیوت اهل بیت علیهم السلام هست. تو روایت گفته میشه نحن البیوت، بیوت ما هستیم، یه بیوت ما هستیم. ما حرمهای اهل بیت علیهم السلام رو در از چی میدانیم؟ بیوت اهل بیت میدونیم. ما حرمهای اهل بیت علیهم السلام بیوت اهل بیت میدونیم. این اربعین ما یه چند جلسه صحبت کردیم در مورد بیوت، توی اون کانال و سایت و اینا هستش، میتونید نگاه کنید. بحث بیوت یه بحث بسیار جذاب و شیرین هستش. بحث بیوت، پس ما چرا باید وارد بیوت بشیم؟ یه دلیلش نجات از عذاب علیم هستش. حالا نگاه کنید فلسفه این که گفته میشه شما بری حرم امام حسین گناهات بخشیده میشه، آیش این بود، آیش رو فهمیدی. خدا میگه که وارد تجارتی بشید شما، من همه گناهاتون رو میبخشم. شما وقتی میری حرم امام حسین در اصل داری وارد تجارت، کالا تولید کردی. تولید چیه؟ میگه من ظاهر شدم. تا نرفتی ظاهر نیستی، وقتی میری میشی ظاهر دیگه. میگه من رفتم ظاهر شدم دیگه. خدا میگه وارد تجارتت قبول، تجارتت قبول کردم. تجارت قضیه چه از چه قرار شد؟ قضیه از این قراره. این تجارت یعنی این که بیاییم بریم وارد بیوت اهل بیت علیهم السلام بشیم. شما وارد بیوت اهل بیت علیهم السلام بشیم، یکی از اتفاقات یغفر لکم ذنوبکم میشه. پس از اون چیز نباید تعجب کرد. بعضی از آقایون میگن که چجوری میشه مثلا میگید که یکی بره زیارت امام حسین همه گناهش، این آیشه، سوره صف آیشه. خدا میگه من یک تجارتی دارم که وارد بشی همه گناهات رو توش میبخشم. خب این میبخشه دیگه. این تجارتش از کجا در آوردیم؟ تجارتش از طریق سوره نور در آوردیم که این تجارت ورود به بیوته. بیت الحسین شما وارد بشی یعنی وارد این تجارت شدی. شما اگه وارد بیت الحسین بشی یعنی وارد این تجارت شدی. خب این خدا این تجارتی که داره ما رو دعوت میکنه یعنی اینکه وارد بیوت نورانی بشید، وارد اون بیوت بشید. و چه اتفاق عظیمی داره میفته. نگاه کنید میزانی که ایرانی ها و حالا تو دنیا، کل دنیا سراغ بیوت اهل بیت علیهم السلام رفته تو این 10 سال اخیر عجیب شده. فهم می‌کنید یه اتفاقی داره. این که میگیم سوره صف ربط داره به دوره ما، یه بخشش اینه. تا الان امام حسین انقدر زائر نداشته، تا الان امام حسین انقدر زیارت نشده، تا حالا امام حسین انقدر زیارت نشده. نگاه این تا حالا به حضرت فاطمه سلام الله علیها تو تاریخ انقدر بها داده نشده بود. نگاه این یه مدت پیش فاطمیه بودش، تا حالا اسم حضرت فاطمه انقدر به کار نرفته بود تو کل تاریخ. یه چیزی شده، یهو مردم توجهشون به بیت فاطمه جلب شده، یهو توجهشون به بیت رضا جلب شده، یهو توجهشون به بیت امیرالمومنین جلب شده. مردم ای بیوت براشون مهم شده یهو. یه اتفاق افتاده، پس مردم دارن میرن این بیوت. آقا انقدی که الان امام حسین تو این چند سال ظاهر داشته از زمان شهادتش تا الان نداشته. در الان چند نفر کربلایی دادی؟ اگه دوره اینقدر کربلایی نبود یه نفر میرفت کربلا 50 تا بنر میزدن. الان دیگه اینقدر رفتن دیگه نمیزنن، باید بنر بزنن اینا نرفتن امسال. اینا نرفتن، حواستون جمع باشی، به اینا زیاد چیز نگاه نکنی. بعد یه اونوری بنر بزنیم. چرا؟ چون که خب خیلی زیاد شد. این نشون میده که انگار این معامله راهش باز شده. ولی معامله راهش باز شده. ما وارد این معامله شدیم، خدا راهش هم سهل کرده. یعنی این که خداوند به ما که من میگم که وارد یک تجارتی بشید. تؤمنون بالله و رسوله. خب خدای الله نور السماوات والارض باید باشه اینجا. نه جلسه قبل گفتیم این اللهی که باید بشیم الله نور السماوات والارض باشه. این نور کجاست؟ تو بیوته. این جهادی که باید اتفاق بیفته ذیل این جهاد هستش. و چه عجیبه، ما مثلا اصطلاحی پیدا شده به اسم مدافع حرم. اینم خیلی عجیب شده الان. ما این چنین اصطلاحی نداشتیم که مدافع حرم اسم دقیق ترش میشه مدافع بیت. وارد بیت بشید و مدافع بیت باشید. معنیش اینه تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم. یعنی که وارد بیوت بشید و مدافع این بیوت بشید. ما یهو یه اتفاقی افتاده تو این 10 سال اخیر، 12 سال اخیر، ورود به بیوت زیاد شده و مدافع بیوت هم زیاد شده یهو ایجاد شد مدافع حرم، مدافع بیت. خب این نشون میده انگار این معامله سر میگیره، انگار این معامله جوش خورده. اینجا وقتی گفته میشه یا ایها الذین آمنوا، یعنی یک قومی باید این کارو بکنن، نه یک نفر، دو نفر، صد نفر، نه این 1000 نفر، نه یک قوم باید باشن. از کجا میگیم یک قوم؟ اینا رو حالا اثبات خواهیم کرد. از همون سوره فتح و نصر و فلا از همین جا در بیاریم این اتفاق میفته. این به صورت یک قوم هسته، یک گروه باید، یک کشور باید این کارو بکنه. الان داره دیده میشه این حالت. اگه بخوایم امروز رو چیز کنیم، ولی امروز انگار یه عده وارد این تجارت شدن. خب تجارت گفتیم معاملش نقده. وارد این تجارت بشی چه اتفاق میفته؟ خدا قرار بود چی بده؟ یغفر لکم ذنوب تنجیکم من عذاب علیم. یک، شما برید تو این سمت تو بیوت اهل بیت علیهم السلام از موضوعات مربوط به عذاب علیم فاصله میگیرید، از اینا واسه نجات داده میشید. یغفر لکم ذنوبکم، گناهاتون بخشیده میشه. دیگه خدا وارد بهشتتون میکنه، بعدن هم وارد جنات عدن هم میکنه بعد ظهور. دیگه چی بهتون میده؟ اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب. ما در این فضا باید باشیم الان. نگاهید چون اون اتفاق افتاد توی معامله، یه طرف معامله کارش رو کرد. یک طرف معامله چی کار کردش؟ اومد ایمان به الله و رسول الله آورد، ایمان به الله نور السماوات والارض و رسول اللهی که دین حق را آورده. یعنی یک گروهی اومدن شیعه شدن وارد این بیوت شدن. خب پس این اتفاق افتاد، شرط اول اتفاق افتاد تو معامله. شرط دوم که اهل جهاد بشن، این گروه اهل جهاد شدن، اومدن جنگ کردن. عراق با اینا جنگ کرد، اینا میگفتن که ما باید بریم کربلا. گفتن کربلا ما داریم میاییم. جنگ اینجا شما داریم میگیم ما داریم میگیم کربلا، پس نگاه کنید یعنی هدف جنگشون چی بود؟ رفتن به حرم، رفتن به حرم بوده. خب نگاه کنید این دوتا شرط محقق شد. وقتی محقق شد حالا با خدا وظیفش انجام بده، یه معامله کرده خدا دیگه، خدا خلف وعده که نمیگه، خدا معامله کرده. خدا میگه من نصرتمو بر شما زیاد میکنم و دوچار فتح قریب میشید. آیا شدیم؟ من میگم آره. خدا هم به وعدهش عمل کرد. نگاهیم خدا ما رو نصرت کرد، خدا این امت این قوم رو نصرت کرده، این قوم الان نصرت شده است، نصرت از جانب خدا اومد. به خاطر این الان قابل مقایسه نیستیم، ما الانمون با 50 سال پیشمون اصلا قابل مقایسه نیست. چرا؟ چون نصرت خدا شامل حالمون شد، نصرت شده، به فتح قریب هم رسیدیم. من میگم به یه قدمش رسیدیم. این ادامه داره، هرچی اون ایمان و جهاد بیشتر بشه این نصرت و فتح چی میشه؟ بیشتر میشه. اینا پله پله است. شما اینقدر میدی اون هم اونقدر بهت میده، بیشترش میده، دوباره شما یه مقدار میدی دوباره اون یه مقدار بهت میده، همینجوری. این معامله پایا پای هستش. ما الان تو مرحله نصرت های خدا هستیم، خدا داره ما رو نصرت میکنه. ما همین الان تو مرحله نصرت های خدا هستیم، همین الانی که اینجا نشستیم ما توی مرحله هستیم و فتح قریب برای ما داره اتفاق میفته. فتح قریب چی باید باشه؟ این حالا من جلسات بعد واردش خواهم شد. این فتح قریب چیه؟ این ماجرای فتح به فتح بیت المقدس آیا ربط داره؟ آیا به اونجا ربط داره؟ به فتح بیت المقدس؟ ما چرا برامون فلسطین مهمه؟ فلسطین به عنوان یه سرزمین که خیلی برامون مهم نیست. فلسطین چون بیته. درمون فلسطین چون یک بیت اونجا، بیت المقدس. این قوم اینی که وارد این تجارت شدن قرار بود برن اهل چی بشن؟ اهل بیت بشن. میگه آقا یکی از بیوت ما تا یکی یکی بیتا رو آزاد کردیم. دقت میکنین؟ ما اول ایران آزاد کردیم، بیت الرضا، بعد به همراه امام رضا کجا آزاد شد؟ بیتای عراق آزاد شدن، یکی یکی اون آزاد شدن. حالا یه بیت دیگه مونده، دو تا بیت دیگه مونده، دو تا بیت دیگه مونده. بیت المقدس مکه، بیت الله الحرام اونجا مونده و مدینه اونا مونده، اونا بیوت خدا اونجا. بعد از جنگ با اسرائیل باید عربستان هم گرفته بشه، باید اونجا هم فتح بشه. او فتح قریب به اونا هم ربط داره، اونا هم ربط داره. باید همه این بیوت باید آزاد بشن، همه این بیوت باید آزاد بشن. نگاهی خدا قدم به قدم آورد جلو، قدم به قدم آورد جلو. مثلا در ما فکر کنید 50 سال پیشیم، 100 سال پیشیم، ما 100 سال پیشیم ما همش کشته می‌شدیم، همش تو سری خور بودیم، فهم می‌کنی؟ چیزی نداشتیم. هی همه یادی تو همش میومدن تو کشور ما، فساد و فحشا و فلان و همین چیزا داشت میرفت جلو دیگه. تا اومدیم جلو خدا یه عده‌ای از قوم ما قیام کردن، شما هم بعضیاتون که سنتون میرسید جزشون بودید، قیام کردن، ایمان آوردن به خدا، به رسول خدا، شیعه شدن، در مسیرش یه جهاد کردن، خدا یه نصرتی فرستاد، یه فتحی اتفاق افتاد. دوباره اونا جنگ کردن، دوباره خدا یه نصرتی فرستاد، یه فتحی اتفاق افتاد. اصلا قابل باور هستش مگه؟ ما مثلا چند سال پیش با عراق جنگ کردیم، الان با هم رفیقیم. الان بعضی از اینایی که میرید تو اربعین خونه هاشون قبلا با هم جنگ کردید، قبلا با هم جنگ کردید، ولی الان میرید تو خونه هاشون. پس این یه اتفاق اینجا افتاده، خدا یه نصرتی کرده اینجا، یه نصرتی اتفاق افتاده. قدم بعدی فتح بیت المقدسه، اون باید نصرتش بیاد. قبلش معاملت رو باید انجام بدی. شما معاملت چی بود؟ به اون چیزی که رسیدی حالا هی واردش شد دیگه. نگانه هی شما باید وارد بیوت بشید. وارد بیوت بشید یعنی اینکه شیعه بشید، شیعه تر بشید، از اهل بیت الانسان بیشتر بهره ببرید، برید اونجا و توی این مسیر جهاد کنید. جهاد کنید یعنی بقیه رو بیارید توی این برنامه. نگو بقیه رو بیارید توی این برنامه. اون روز دیر نیستش که به نظر ما کل کره زمین میاد کربلا. اون روز اصلا دیر نیست، ما اون روز رو خواهیم دید هممون انشالله. همه یه کره زمین میگه ما باید وارد این بیوت بشیم، همه یه کره زمین این روز رو خواهیم داد انشالله. همه یه کره زمین باید بریم حج با هم، همه باید با هم بریم بیت المقدس. یه آدم ها باید این سمتی بشن. روش هم همین، اصلا روش قلبه نورالله به همین صورته. ما باید همین رو بزرگ کنیم. و این اتفاق بزرگ اربعین الان انگار تو سوره صف داره بهش اشاره میشه. تمام، انگار تو سوره صف الان داره به تقرمین اشاره میشه که وقتی گفته میشه بیایید وارد این تجارت بشید، یعنی که بیایید برید کربلا. خدا یهو شرایط ایجاد کرده، یهو 20 میلیون نفر میره اونجا، 30 میلیون آدم میره اونجا. این انگار وارد این تجارت شدنه. قبلا که چه اتفاقاتی نمیافتاد که. خب این یه قدم بزرگ هستش. نگاه کنید اینجا میشه بحثش تجارت. یک تجارت بزرگ خدا راه انداخته، ما ها باید واردش بشیم. اینو بگیم دیگه، اینجا رو جمع کنیم. جلسه بعد میخوام امروز دیگه بگیم ابتر میمونه بس. نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین ذره بحث کنیم. بگیم خدا میخواد چیکار کنه. اول وظیفه خودمون رو بدونیم. نگاهیم وظیفه ما میشه چی؟ دو تا کار، ایمان و جهاد. منظور از ایمان، اینا رو من قبلا صحبت کردم، ایمان یعنی ادخلوا فی الامن. وقتی میگه آمنوا بالله یعنی ادخلوا فی الامن، وارد محدوده امن بشید. در میگه وارد محدوده امن بشید، منظور از ایمان اینه، وارد محدوده امن بشید، امنی که به وسیله الله، باید با رفتار در قبال الله، رسول الله، اهل بیت، شما باید وارد محدوده امنی بشید. وارد محدوده امن بشید یعنی افکارتون نسبت به الله، نسبت به رسولان، نسبت به اهل بیت علیهم السلام باید دقیق باشه. از نظر ظاهری تا میتونید باید به سمت حرمهای اهل بیت علیهم السلام باشید. نگاهید توی بعضی روایات گفته میشه هر چند ماه بار باید کربلا برید. ما چرا این روایت رو همه سهل میگیریم؟ اون موقعی که این روایت گفته شده بود فاصله زیادی با کربلا داشتن. امام میگه باید سالی یه بار دیگه برید حتما. نه کنید، باید اینو بشه یه بر، این میشه ذیل ایمان. ذیل ایمان. باید برنامه خدا رو بشناسیم، برنامه اهل بیت علیهم السلام بشناسیم، جایگاه ها رو بشناسیم، دقت میکنید. بعد اهل زیارت اهل بیت علیهم السلام باشیم، تا میتونیم خودمون رو وارد بیوت اهل بیت علیهم السلام کنیم، به اهل بیت علیهم السلام مقرب بشیم، این کارو باید داشته باشیم. این میشه قسمت ایمان به الله و رسول الله. قسمت بعدی میشه جهاد. جهاد کنید یعنی تمام تلاشتون رو بیارید وسط. برای چه معنی؟ برای برنامه اتمام نور الله. نگاه کنید برنامه خدا اتمام نور اللهه. اتمام برای اون برنامه میخواید تلاش کنید، حداقلش اینه، تا میتونید آدما رو باید بیارید تو این جریان، جریان نور الله. یه بخشش میشه اینا یدخلون فی دین الله، باید بکنید. تا میتونید باید تو این جریان تلاش کنید، دفاع کنید از حریم اهل بیت علیهم السلام، از این بیوت، و تا میتونید بقیه رو بیارید داخل این بیوت. این دوتا کار ما، ما باید این دوتا رو گسترش بدیم، هم ایمان هم جهاد. خدا کارشو خوب بلده، خدا کارشو خوب بلده. مردم سوریه از اینجا لطمه خوردن. مردم سوریه باید برگردن فکر کنن، دوباره برن غسل توبه بکنن، بشینن ایمان به الله و رسول الله تو خودشون تقویت بکنن، و اهل جهاد باید بشن. و راهشون همینه، اصلا راه همشون همینه، راه همه همینه، راه کلا این یه تجارت عمومیه، خدا برای همه اینه. اروپایی هم باید این کارو بکنن. الان اروپایی ها باید با خودشون فکر بکنن، از این فضای منفی که دور خودشون ایجاد کردن خارج کنن خودشونو. اروپایی ها شدن یه مش شیطان پرست، کلن در جریان شیاطین دارن قوطه میخورن، در بیوت شیاطین دارن قوطه میخورن. خب از این فضا بکشن خودشونو بیرون، از فضای منفی خودشونو خارج بکنن، از تحت سلطه شیاطین خارج بشن، از عبادت شیاطین باید اونا خارج بشن، بیان به عبادت الله بپردازن، اهل ایمان و به الله و رسول الله بشن، توی مسیر جهاد کنن. اروپایی‌ها باید کشورشون رو نجات بدن. اروپایی‌ها کلا محاصره شدن، اروپایی‌ها دیگه غرق شدن. بعد اول خودشون بکنن. ان شاءالله تو آیه 14 گفته میشه یه دی باید حالا بیان انصار الله بشن. یه دی باید بیان انصار الله بشن، برن اصلا اونا رو نجات باید بدن. حالا اون انصار الله ماجرای باید عجیبی داشته باشه. این دو گامیه که برای همه است، نسخه همه است. هندیان باید الان این کارو بکنن، چینیان باید همینو بکنن. مشرکن چرا اینا؟ چرا دارن بت میبرستن؟ خب فضاشون باید بیان بیرون. نه، باید از این فضا بیان بیرون، دین حقو بیان بشناسن. بیان در مورد دین حق صحبت کنن، سوال دارن بیان سوال بپرسن. اونا هم نسخهشون همینه، اونا هم باید و الا در عذاب علیم دوچار میشن. همین الان هم توی درگیر شیاطین شدن، شیاطین اونا نفوذشون زیاد میشه. راه همین، راه نجات چه برای ما چه برای بقیه، نسخه قرآن نسخه همه است. قدم اول ایمان، دین حق رو باید بشناسن، واردش بشن. ما الان بروز ایمان و ادعای ما اینه، میگیم آقا دین حق، دین اسلامه، همه حقن، یه حرف پوچه. بعضی ها میگن الان هر کم اندازه خواهد یه حرفای پوچه چرندیاته. حق یه دونه است، حق که چندتا نمیشه، که نمیتونیم بگیم هم ماوی حق بوده هم امیرالمومنین، که نمیشه، که این چه طرز صحبت کردنیه. هم قاتل هم مقتول که نمیتونن حق باشن. این با اون جنگ کرده، این رو کشته، فلان شده، خب نمیتونه تو تاشون حق باشه که. حق یه دونه هستش. بگر ما ادعامونه حق دین اسلامه و مذهب شیعه، ما یه حق اینه. از نظر ما نسخه که خدا میده برای همین راه هستش، میگه باید بیارید ایمان به الله و رسولان بیارید و رسول الله بیارید، قدم دوم جهاد کنید در این مسیر. حق یه دونه است. همه دنیا برن بالا بیان پایین، باید وارد این مسیر بشن، مسیر دیگه وجود نداره، مسیر دیگه وجود نداره. ما خودمونم اگر نیستیم باید وارد شیم. نگاه، حق به معنی ایمان ایرانی بودن نیست، به معنی عرب بودن نیستش. حق یعنی اینکه وارد سبیل الله شو، مسیری که رسول الله، خدا و رسول الله تعیین کردن، این مسیر بوده. ما میگیم آقا خداوند به ما که و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، که هر کسی بره غیر اسلام دینی داشته باشه ازش قبول نمیشه، اصلا هیچ چیزی ازش قبول نمیشه. ما میگیم یا با این اسلام میشه، این موضوع یه ما دین اسلام، این نسخه همه کره زمینه، این نسخه همه کره زمینه. هر کی هر جا وایساده باید وارد دین اسلام بشه، از نظر ما وارد دین حق بشه، ایمان بیاره، اهل جهاد بشه، بقیه رو بیاره تا کره زمین کلش بشه اسلام، کل کره زمین بشه اسلام، دیگه درگیری حل میشه دیگه. از نظر ما راه همینه، اونم اسلامی که رسول الله، اسلامی که رسول الله در عید قدیر مطرح کردن، اونم اسلامی که مسیر امیرالمومنین داره میگذره. ما میگه مسیر همون هستش. حالا وقتی اینو پیدا کرده، ما باید کارمونو بکنیم. کاری که خدا میکنه واضح هسته. جلسه بعد وارد کار خدا میخوایم بشیم. نصر من الله چیه؟ فتح قریب چیه؟ بشر المؤمنین چیه؟ این سه تا موضوع رو میخوایم صحبت کنیم. هر جا که نصرت خدا نیست، یعنی این که شرط اوله نیست. هر جا که نصرت خدا هست، یعنی شرط اوله چی شده؟ محقق شما اینجوری میتونید متوجه بشین. شما الان میبینید تو ایران های نصرت خدا هست، میگیم در یه حدی هستش، میگیم پس شرط اول هم در یه حدی اتفاق افتاده. چرا بیشتر نیست؟ خب شرط اوله بیشتر نشده. خب شرط اولمون بیشتر نشده، خب دو تا هم ضربه خوردیم. خب شرط اولمون رو بیشتر بکنیم، لطمه هم نمیخوریم، نصرت خدا بیشتر میاد. خب تا همینجا باشه، انشالله جلسه بعد وارد موضوعات مربوط به نصرت و فتح قریب بشیم. تو قرآن میتونید بگردید آیات نصرت، آیات فتح، اینا رو بگردید که انشالله میخواییم صحبت کنیم. هدیه به پیشگاه امیرالمومنین علیه السلام، صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد.